دیدن مولا علی راه خود را در شب تاریک پیدا می کند. هر کسی دارد اگر در سینه مهری با علی، هر کجا عشق از نامت می درخشد. یا علی هر کجا عشق هست نامت می درخشد. یا علی یا علی
خب من اینقدر یقین نداشتم که جواد صابری تهیه کننده پخش به این خوش سلیقگی باشه، ولی با پخش این ترانه کرمانجی با صدای محسن میرزازاده تو این شب عید یقین پیدا کردم. انشالله که این عید بر همه شما عزیزان مبارک باشه، به خصوص همکاران خوبم در پخش شبکه رادیویی گفتگو. بریم سراغ بدون خط خوردگی با حضور دوست خوبم که قطعا پدر خوبی هم باید باشه، حمید عبیری.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو. پیشا پیش فرارسیدن میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگه. من حمید عبیری هستم، افتخار دارم در کنار دوستان و همکاران خوبم امشب با شما خواهیم بود. حسین ماکن‌علی تهیه کننده این برنامه، جناب آقای مهندس محمد خاتونی صدا بردار، با شما هستیم با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. پیش زمینه ها برای قطع جریان صهیون. انشعاب در جبهه اصلاحات پس از انتشار سند راهبردی. آنکارا میزبان رئیس جمهور در یک سفر مهم منطقه‌ای. محکومیت پالایشگاه نفت تهران به دلیل آلایندگی هوا و ایجاد موازنه وحشت در جبهه شمالی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پنج کوتاه ماست. خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظر خودتون مطلع بکنید و البته به روال همیشه ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار بدین و به سوال پیمکی ما پاسخ بدین. پیروزی مردم غزه قطعیست، اما به اعتقاد شما چطور پیروزی نهایی رقم خواهد خورد؟ ۱. مقاومت مردم غزه. ۲. همکاری کشورهای اسلامی. ۳. با همراهی افکار عمومی جهان. 301035 مثل همیشه در اختیار شماست. یک بار دیگه سوال پیمکی امشب رو با هم مرور بکنیم. پیروزی مردم غزه قطعی است، اما به اعتقاد شما چطور پیروزی نهایی رقم خواهد خورد؟ گزینه یک، مقاومت مردم غزه. گزینه دو، با همکاری کشورهای اسلامی. گزینه سه، با همراهی افکار عمومی جهان. از طریق 301035 پاسخگو باشید. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا و در هر لحظه شنونده و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و البته به طور ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه. در هر ساعت و هر لحظه میتونید تماس بگیرید و نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و البته به طور خاص راجع به بدون خط خوردگی مطرح کنید. نوزده و شش دقیقه است، هنوز همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید. به ما بفرمایید با توجه به این که هممون میدونیم پیروزی مردم غزه قطعیه، اما به اعتقاد شما چطور این پیروزی نهایی رقم خواهد خورد؟ یک، با مقاومت مردم غزه. دو، با همکاری کشورهای اسلامی. سه، با همراهی افکار عمومی جهان. از طریق 301035 منتظر پاسخهای شما و منتظر جوابهای شما به این موضوع و به این سوال هستیم. نوزده و هفت دقیقه است، بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
انشعاب در جبهه اصلاحات بعد از انتشار سند راهبردی، موضوعی است که در این خصوص قرار هست گفتگو بکنم. در این بخش مهمان من در این بخش جناب آقای صادق سلیمی، کارشناس مسائل سیاسی خواهند بود. آقای سلیمی سلام به شما، شبتون بخیر.
بر شما هم سلام و خدا قوت. روز پدر را پیشا پیش و میلاد آقا امیرالمومنین را بر شما و شنوندگان محترم و همکارانتون تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. روز پدر و میلاد امیرالمؤمنین بر شما هم مبارک باشه آقای سلیمی عزیز.
خب خدمتتون هستم.
زنده باشید. طیف مهمی از جناح چپ سند راهبردی جبهه اصلاحات رو موجب تشدید اختلافات بین طیف‌های این جبهه دونسته که حالا موجب انشقاق و انشعاب اون هم خواهد شد. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
به خدمتتون عرضم که ما سیر تحولات و رخدادهای سیاسی در واقع پس از دوم خرداد 1376 را که به طور رسمی در واقع نوع جبهه‌بندی سیاسی در کشور به اصولگرایان و در مقابل اصلاح طلبان تبدیل شد، در واقع کنش‌های سیاسی متقابل فیمابین این دو جبهه در واقع سیاسی فعال در عرصه سیاسی کشور را باید یه نیم نگاهی از در تاریخی بهش داشته باشیم.
بله.
بر تقدیر به نظر میرسد که اون چه که سبب اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان پس از دوم خرداد 76 در درون حاکمیت بود، در واقع مقدم دانستن جمهوریت نظام بر اسلامیت نظام از سوی اصلاح طلبان
بله.
و به تدریج اساسا فاصله گرفتن از اسلامیت نظام از سوی طیف‌های تندرو آن جبهه بود
بله.
در مقابل اصولگرایان که به انقلابیون مذهبی شهرت دارند در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اسلامیت نظام را مقدم بر جمهوریت آن می‌دانند و جمهوریت منطبق بر اساس آموزه‌های دینی اسلام و اسلامیت را در واقع مبنای مشروعیت سیاسی نظام برآمده از دل انقلاب 57 تعبیر و تفسیر می کنند. در تقدیر از دوم خرداد 76 تا به الان در واقع اختلافات درونی و جبهه‌بندی های داخلی داخل اصلاح طلبان امروز آنها را به دو طیف در واقع اپوزیسیون در واقع حتی برانداز نظام از یک سو و در مقابل وفاداران به نظام اما با تلقی مقدم دانستن جمهوریت بر اسلامیت از دیگر سو در واقع هست. بر تقدیر امروز اون لایه های تندروی داخل جبهه اصلاحات با این بیانیه که اخیراً صادر کرده اند در واقع عملاً عبور از نظام را به تعبیر صحیح‌تر خروج از حاکمیت را از طریق در واقع پشت کردن به انتخابات و تحریم و تهدید انتخابات در واقع راهبرد اساسی خودشون در واقع اعلام کردن. بنابراین در داخل این جبهه اختلافات در واقع در طی همین یکی دو روز گذشته به خوبی خودش نشون داده
بله.
و عملا به نظر میرسد که این در واقع لایه تندروی داخل جبهه اصلاحات عملا به گوشه رینگ و در حاشیه قرار خواهد گرفت و در مقابل اصلاح طلبان در واقع قائل به انتخابات از طریق لیست‌های واحد در داخل در واقع شهرستان‌ها و استان‌ها در واقع در مقابل آنها صف آرایی خواهند کرد.
بسیار خوب. و اینکه بررسی بعضی دیدگاه‌های اصلاح طلبان آقای سلیمی بیانگر اینه که جبهه اصلاحات بدون لحاظ کردن دیدگاه‌های بعضی از گروه‌های اصلاح طلب اقدام به انتشار سند انتخاباتی این جبهه کرده که حالا از دیدگاه مخالفان درونی این جریان به معنای تکرار اشتباه جبهه ملی دوم هست. از این منظر فضا رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید در طول تاریخ سیاسی در واقع 100 ساله اخیر خوب اشاره کردید جبهه در داخل جبهه ملی دوم هم افراد تندرویی بودن که عملا چون این مشی را در پیش گرفتن. برصورت سرعت تحولات سیاسی در داخل ایران و منطقه و جهان در طی سالهای گذشته و اکنون که محیط عمومی غرب آسیا در واقع آبستن حوادث ناامنی و غیر در واقع آرامشی و امنیتی که با در واقع اقدامات تروریستی گسترده‌ای که توسط ماشین تروریستی و جنگی رژیم قاسم صهیونیستی به نیابت از غرب و آمریکا در جریان هست، به نظر بنده این اختلاف در درون اصلاح طلبان
بله.
در عمل به دو طیف سکولار و در واقع لایه مذهبی قائل به نظام تقسیم خواهد شد و عملا در واقع خروج از حاکمیت را از سوی لایه سکولار اونها رقم خواهد زد. در واقع اونها یک فریبی که در میخوان افکار عمومی را بدن، اون لایه تند رو با در واقع نیم نگاهی به مشکلات اقتصادی و معیشتی و حتی اجتماعی در واقع مردم در به اصطلاح آستانه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اونها در صدد هستند که اون را نشانی از انفکاک مردم از اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در واقع تلقی کنند که این خطای استراتژیک اونهاست و مردم سیلی محکمی را در انتخابات دوره آتی به این لایه در واقعی که باید استفاده ابزاری و سیاسی از مشکلات مردم بکنه خواهد زد.
بسیار خیلی متشکرم آقای سلیمی عزیز از شما. یک
بار دیگه ایجور بهتون تبریک میگم. اطمینان و رجای واسق دارم که انشاءالله علی رغم دلزدگی ها و در واقع مشکلاتی که مردم گریبانگیرشون هست، منتها نظامش رو دوست دارم و از این افراد عبور خواهم کرد و این اتفاق قطعا رو خواهد داد
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
متشکرم. انشعاب در جبهه اصلاحات بعد از انتشار سند راهبردی موضوع گفتگوی من بود. مهمان من هم در این بخش جناب آقای صادق سلیمی، کارشناس مسائل سیاسی بودن. از شما خواستیم بفرمایید که با توجه این که همه میدونیم که پیروزی مردم غزه قطعی است، اما به اعتقاد شما چطور پیروزی نهایی رقم میخوره؟ یک، با مقاومت مردم غزه. دو، با همکاری کشورهای اسلامی. سه، با همراهی افکار عمومی جهان. از طریق 301035 منتظریم عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. صفر 933 چهار رقم آخر 5375 که معرفی نکردن، گزینه یک رو انتخاب کردن و گفتن با مقاومت مردم غزه. چهار رقم آخر 6511 هم گزینه یک رو انتخاب کردن، ایشون هم معتقد بودن با مقاومت مردم غزه. چهار رقم آخر 5375 ایشون گفتن با مقاومت مردم غزه. 998-0999 گزینه 3 رو انتخاب کردن، گفتن با همراهی افکار عمومی جهان. 19 دقیقه است، هنوز همچنان با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با شما ایم.
سیاست بدون خط خوردگی.
آنکارا میزبان رئیس جمهور در یک سفر مهم منطقه‌ای. این موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. سرکار خانم دکتر عسکری، کارشناس مسائل منطقه با ما خواهند بود. خانم دکتر عسکری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام سلام، از ادب دارم خدمت شما آقای عبیری و همه شنوندگان محترم.
زنده باشید، عیدتون مبارک باشه خانم دکتر عسکری.
همچنین روز گرامی داشته مقام مرد و تولد حضرت علی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشید خانم عسکری. آقای رئیسی به ترکیه سفر کردن، این سفر چه ابعاد منطقه‌ای خواهد داشت؟
بله، سفر آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به آنکارا به دعوت جناب آقای اردوغان، رئیس جمهور محترم ترکیه، به منظور شرکت در هشتمین دور نشست شورای عالی همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه انجام میگیره. این سفر در مقطع مهم آسیای غربی که آبستن حوادث بسیاری انجام میگیره. امروز آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه شخصا آنکارای به طور رسمی از رئیس جمهور ایران استقبال کردند. گسترش روابط تجاری، معافیت‌های تازه گمرکی، کریدور زنگزور، مبارزه با تروریسم، مسائل سوریه و بحران غزه از مهمترین دستورکارهای این سفر است. آقای رئیسی باید که سیاسی و اقتصادی عازم آنکارا شدند که نشانگر این هست با توجه به سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا و افزایش حجم تجارت خارجی ایران و ترکیه از 60 میلیارد دلار در سرمایه به هدف 30 میلیارد دلار دو کشور قابل ارزیابی هستش.
بله، یعنی قرار هست که راجع به این موضوع مذاکره بشه، هنوز که قطعی نشده.
بله،
این افزایش تبادلات اقتصادی.
بله درسته، اتصال شبکه برق دو کشور هم از پروژه های مهم این گفتگو خواهد بود.
بله،
مهمترین نکته در این سفر که به فاصله کوتاهی از سفر آقای رئیس جمهور به آنکارا هست، سفر آقای پوتین نیز با آنکارا خواهد بود که در راستای نشست آستانه و همکاری های سه‌جانبه سه کشور قابل ارزیابی هست.
بله،
همچنین که می‌بینیم مذاکرات هیئت‌های ترکیه، روسیه، ایران و سوریه هم در چارچوب 22 اجلاس آستانه آغاز شده و این هیئت‌ها در اولین روز اجلاس آستانه مذاکرات دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه انجام خواهند داد.
خانم عسکری، دو کشور اسلامی چطور میتونن در تعامل مشترک جلوی راهبردهای فرامنطقه‌ای غرب رو بگیرن؟
ابتدا من یه نکته رو اشاره کنم، بعد به این نکته هم اشاره میکنیم. در مورد اهداف حالا رئیس رؤسای جمهور به این سفر، باید به این نکته اشاره کنیم که به نظر میاد آقای اردوغان به دنبال گرفتن رضایت آقای رئیسی و پوتین برای حمله به حلب باشه، چرا که ترکیه اعتقاد داره باید کمربند آرامش رو در عمق 60 کیلومتری شمال عراق ایجاد کنه. و این نکته رو خواستم اشاره کنم که با توجه به سفر رئیس جمهور ایران و روسیه به ترکیه، به نظر میرسه که سه کشور تلاش میکنن استراتژی از وضعیت سوریه تهیه کنن تا در مقابل شکل‌گیری منطقه تروریستان بیستن و در این خصوص اردوغان از دو رهبر مهمان انتظار رویکرد مشخصی رو داره.
خب قطعا ایران که وارد جنگ نظامی و درگیری های این چنینی در منطقه نخواهد شد.
بله،
ایران به عنوان کشوری که تلاشش بر اینه که صلح و آرامش رو نه تنها در غرب آسیا بلکه در دنیا حکم فرما بکنه، خب این تلاش اردوغان در قبال ایران که قطعا بی نتیجه خواهد بود.
بالاخره انتظارات است که از ایران و سوریه در این سفر خواهند داشت. همون تو اشاره کردم، در از نظر ایران همکاری‌های اقتصادی و ارتقای نقش شورای همکاری‌های استراتژیک ایران و ترکیه که در سال 2014 با هدف ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری روی 30 میلیارد دلار دستاورد بین ایران و ترکیه تأسیس شده بود، افزایش همکاری‌های گمرکی و بانکی و همراه نقل هوایی ریلی بین ایران و ترکیه و همچنین افزایش همکاری های ایران و ترکیه در دوران پسا جنگ قره‌باغ، طرح ابتکاری ایران موصول به طرح 3+3 آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، بحرب ایران و ترکیه و روسیه بدون دخالت قدرت های غیر منطقی در قفقاز جنوبی، همکاری های دو کشور در سوریه، عراق، یمن میتونه از موضوعاتی باشه که از سوی ایران مورد قرار بگیره. همچنین اتصال نخجوان از خاک ایران و ایجاد پل روی رود عرب قطعا بعد از دستورکار مذاکرات از موارد مهم هست. مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و و همچنین غذا هم میتونه مهم باشه در این سفر.
و رویکردهای ایران و موضع‌گیری ایران چطور میتونه نگاه و نظر ترکیه و روسیه رو عوض بکنه نسبت به حالا موضوعی که شما بهش اشاره کردید
در مورد
حمله به بله بله.
خب ببینید، اول باید اشاره کنم در مورد موضع‌گیری آقای اردوغان. خب ما همه اینو میدونیم که آقای اردوغان از مقامات کشورش خواست که در اجلاس ساقوت سوئیس شرکت نکنه، داووس سوئیس، و به همین دلیل به خاطر اینکه موضع‌گیری بود که این سازمان در قبال جنگ غزه داشت و اونا خود در این مجمع در سازمان اعلام کردن عملیات الاقصا رو محکوم کرده بودن که این باعث موضع‌گیری آقای اردوغان شد. در مورد غزه خب دیدگاه مشترک دارن، هم به خاطر نزدیکی غزه به مدیترانه، هر دو کشور ایران و ترکیه علاقمند به حضور رژیم اشغالگر قدس در غزه نیستن تا منافع دو کشور حالا به رسمیت میشناسه، چرا که ایران به فلسطین و غزه با به رسمیت نشناختن اسرائیل نگاه اسلامی و برادرانه داره. ترکیه هم به خاطر حادثه چانک قلعه به غزه علاوه نگاه ژئوپلیتیک نگاه هویتی هم داره. میشه گفت در مورد غزه نگاهشون مشترک.
بسیار خیلی ممنونم از شما خانم عسکری، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. آنکارا میزبان رئیس جمهور در یک سفر مهم منطقه ای. این موضوع گفتگوی من بود با سرکار خانم دکتر عسکری، کارشناس مسائل سیاسی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره خطوط قرمز برای انتخابات بر مبنای قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی خطوط قرمز در انتخابات رو اشاره داشتن. بعد اشاره بکنم که در خصوص خطوط قرمز، آرای مردم، حقوق نامزدها و بیت المال خط قرمز قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است. صیانت از آرای مردم، جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها، سوء استفاده از بیت المال و جایگاه افراد و نظایر این مواردی که اشاره کردم در قانون جرم انگاری شده. اگر چنانچه اقداماتی مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی داشته باشیم یا وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها یا هر گونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی یا تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن و مواردی از این دست، کم و زیاد کردن آرا، اخلال در امر انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، تبانی در انتخابات، از جمله کنارگی نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز به مواردی که به هر حال جنبه انتفاعی داره، یا توهین به هیئت‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات و مواردی از این دست، همه جرم